أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین اللهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. انشاءالله با حول قوه الهی در این فرصت پایانی ماه بسیار گران سنگ رجب و مناسبت های این ایام و آغاز ماه بسیار مبارک و گران قدر شعبان، برانیم که محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار به پیشنهاد دوستان و عزیزان آیات بیانات سوره مبارکه الرحمن را بازگو کنیم. سال هاست که به هر حال از زمانی که این سوره را خدمت دوستان عزیز بازگو کرده ایم گذشته است و یقینا حاجت به نگاه دوباره به این سوره مبارکه احساس می شود. سوره این که شاید از معدود سوره است که نوعاً عموم مسلمانان با این سوره حال و هوای ویژه‌ای دارند و حداقل با بخش هایی از این سوره انس پنهانی آشکار در جان و دلشون دیده می شود. من بدون مقدمه دو نکته آغازین و اونگاه مباحث رو شروع می کنم. اول این که به حسب معمول هنگامی که روایات باب فضیلت این سوره مبارکه را بررسی می کنیم یک نکته مشترک و بسیار مؤثر در روایات دیده می شود که مبتنی بر این جمله کوتاهی است که بازگو می کنم خدمت عزیزان. مجموعه آیات مبارکه این سوره معرفت شناسی نعمت‌های الهی است. ترجیح بندی که فبأی آلاء ربکما تکذبان رو میبینید سخن از آلاء الهیست. آلاء نعم آشکار مبرهن و واضح است. با توجه به این که مجموعه این سوره حال و هوای شناخت نعم الهی را دارد، این روایت رو عمدتاً فریقین از نبی مکرم اسلام نقل کردن که هر کسی که مداومت بر این سوره می کند، قرائت این سوره می کند، آشنایی با این سوره مبارکه الرحمن می یابد، فقط ادا شکر ما انعم الله علیه، موفق به آن می شود که شکر نعمتهایی که خدا بر او ارزانی کرده است به جا آورد. چرا؟ چون اساساً این سوره سوره تعریف و نعمه است. یعنی سوره است که شما شرحی از مجموعه نعم الهی را این سو و اون سو در دنیا و در عقبا میابید و مشاهده میکنید. اگر کسی از اعماق وجود و جان و با انتهای تفکر و اندیشه به مضامین نورانی این سوره مبارکه بپردازد، شاکر درگاه الهی و نعم او خواهد بود مسلم. لذا چنین سخنی رو هم نبی مکرم اسلام بازگو کرد. البته در ادامه مباحث نکات جالبی هم در فضیلت این سوره داریم که اگر کسی این سوره رو شبانگاهان بخواند، میدانیم مراد خواندن سوری و ظاهری نیست دیگه، طبعا خواندن با فهم و درک و اعتقاد و ایمان، فقط مات شهیدا. اگر در اون شب جان دهد تا صبحگاهان نام او در زمره شهدا فی سبیل الله ثبت و ضبط می شود. حال هوای عجیبی دارد این سوره در زبان معصومی. و اما نکته معروفی که خب باز بیشتر عزیزان و حضار عالی قدر با این عنوان آشنا هستید، همان روایتی است که از معصوم وارد شده است که در بسیاری از نقل ها حتی نقل این روایت از صاحب شهادت امروز است، یعنی وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر، همین جمله رو فرمودن که البته از پدران بزرگوارشون که لکل شیء عروس و عروس القرآن سورة الرحمن، هر چیزی و هر مجموعه عروسی دارد و عروس مجموعه 114 گانه سور قرآن کریم سوره شریفه الرحمن است. این هم نقل بسیار خوش و دلنشین واقعا قابل توجهی است که از زبان معصوم در حال هوا و توصیف این سوره مبارکه آشنای اذهان شریف بزرگواران است. من در توضیح این حدیث هم مطالبی رو نقل می کنم تا فرصت شروع سوره دست دهد. اما کلمه عروس، آنچه در اذهان عموم انسانها در جامعه ماست، یعنی در فرهنگ ایرانی ما، کلمه عروس رو طبعا عنوانی می دانند برای بانوان و دخترانی که اینها پای به خانه شوی می گذارند و فصل جدیدی از زندگی خودشون رو آغاز می کنند. اینها نو عروسانی اند و به هر حال شادمان و از اینکه تحولی در زندگی اونها پیش آمده است، یار موافق خودشون رو یافتند و یه حال و هوای دیگری رو در زندگی شروع می کنند. اما این کلمه پارسی نیست، واژه عروس عربی است، لذا طبعا معنای اولیه اون رو باید در کجا جست؟ در فرهنگ و ادبیات عرب. و در کلام عرب این چنین نیست، واژه عروس این معنا رو ندارد، بلکه به طور کلی واژه عروس در لغت عرب به معنای عضو و شاخص برجسته یک مجموعه است، به یه عضو و یه سمبل و نمونه از یک مجموعه که بیشتر از بقیه نمود عینی دارد و به چشم می آید عروس گفته می شود. این عنوان اصلی این واژه است. به همین خاطر گاه ممکنه در استعمالات وقتی مراجعه می کنید تصدیق این معنا روشن است برای عزیزان. البته اون معنایی هم که گفته میشه در فارسی، علت انتقالش رو الان عرض می کنم، اما این جمله رو توجه بفرمایید. در کندوی زنبور عسل ممکن است هزاران زنبور درون این فضا باشند، متحد و شکل، غریب و شکل، اما یکی از اینها شکل خاصی دارد، گاه به تفاوت رنگ است، گاه به تفاوت هیکل است، یه تفاوتی بین این فرد و بقیه اعضا این کندو دیده می شود. این امیر و نحل است، به این در کلام عرب میگن امیر و نحل. این عضو برجسته است و یعصوب، در کلام عرب به این ملکه یا امیر و نحل یعصوب میگن، یعصوب و نحل. اگر شنیدید به وجود مبارک شخصیت صاحب ولایت کبرا مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین یعصوب الدین گفته می شود، معادل با همین است، یعنی امیر المؤمنین. کلمه یعصوب دقیقا برگردان همین واژه امیر است. این ملک، این موجود در میان زنبورها شکل خاصی دارد، لذا کارها به اون مراجعه میشه. اون ویژگی که داره ممتازش میکند از بقیه تصور بفرمایید، مثل این که شما در نهادهای اجتماعی میبینید کسانی که مورد مراجعات مردم واقع میشن، گاه اینا یه یونیفرم ویژه‌ای دارند، ماموران نظامی و انتظامی، با لباس خودشون رو متمایز از جمعیت میکنن که اگر کسی مشکلی در این جهت دارد به اینها مراجعه کند. یه ویژه و لباس خاصی دارن که اینها رو جدای از دیگران میکنند. حالا در یه انجمن و در یه مجلس شادباش و شادمانی هم انعقاد مجلس برای شادی این زن و مرد است، چون اینها بالاخره دل شادن، دیگران هم به شادمانی اینها شادی می کنند، دستفشانی می کنند و خرسندند که چنین پیوند مبارکی دست داده است. لذا این دو از بقیه متمایزند در جهات ظاهری. به دلیل تمایز این دو به هر دو عروس گفته می شود در کلام عرب، یعنی هم به مرد هم به زن، به دلیل تمایز جامه و لباس و تیپی که الان دارن تو این حالت، به هر حال به اینها عروس گفته می شود. اون عکسی که اونها، اون تصویرهایی که از اون شب دارن، دیگه در طول عمرشون هیچ وقت اون تصویر رو ندارن، این تصویری است که حالتی است که با بقیه عمرشون هم شاید تمایز خودشون رو هم نشان میدهد. شنیدید گاهی به هر حال شادمانی رو اونجا با شادباش مطرح میکنن در مجالس عروس. واژه اصلی این شاهباش است. شاهباش، بعد میگیم شادباش. شاهباش همون امیرباش است، یعنی همون عروس باش است، یعنی همون که متمایز از بقیه و جدای از دیگران باشد. البته این رو از جهت تاریخی عرض می کنم که شاید اینی که متداول است الان عروسان در بسیاری از فرهنگ ها جامعه سپید به تن می کنند، خب این رنگ سپیدی است که متمایز از بقیه رنگ ها، اینها رو پاکیزه تر و زیباتر نشان می دهد. این مشترک بود، این هم، یعنی در گذشته این فرهنگ در میان عرب هم بود، زن و مرد هر دو این جامه رو می پوشیدند و کاد الامیر و ان یکونه، کاد العروس و ان یکونه امیرا. این ضرب المثل هم در کلام عرب از همینجاست که داماد نگویید، عروس نگویید، امیر بگویید. اون حالات تمایز و جدا شدن و شخصیت زیبایی که نشان می داد. مأمون عباسی با فرزند دختر وزیر خیش پیمان کابین بست و ازدواج و قرار بر این شد. مراسم بسیار مفصلی رو گرفتن با دختر سهل. اما هنگامی که جامه آوردن به رسم ایرانیان و به رسم اون زمان و حتی خود عرب برای مأمون که لباس سپیدی برای اون آورده بودند نپوشید. گفت که من جامه سپید مانند زنان نمی پوشم. برای من جامه مشکین آورید. لباس سیاهی آوردند و اونگاه پوشید، به عنوان لباس داماد خودش رو جدای از جامعه زن کرد. این تفاوت رو از اونجا مأمون در میان عباسیان هم بنابر بعض از شعارهایی که داشتن گذارد. پس تا اینجا به این بحث میرسیم. اگر فرمود لکل شیئن عروس، عروس یعنی آنچه متمایز از بقیه مجموعه است به ظاهر اون، حتی یعنی به ظاهر که نگاه میکنید متمایزه، مانند مثلث متساوی ساقین است که مثلث عروس است، یعنی متمایز از بقیه در اشکال هندسی، اصلا شکل اون فرق می کند. مانند این خانوم است، این آغاز، که شکل اون فرق می کند. بنابراین نتیجه می گیریم که سوره مبارکه الرحمن در میان مجموعه سور قرآن کریم، در میان این 114 سوره، ویژگی منحصری دارد که از آن بدین تعبیر یاد می شود. اولین ویژگی که دیده میشه در سوره مبارکه الرحمن که این سوره رو عروس القرآن میکند همین است که مشاهده میکنید. شما سه سوره در قرآن دارید که با کلمه الحمدلله آغاز میشود. با تحمید سوره قرآن آغاز میشود. با تسبیح سبح لله یسبح لله سبحان شروع میشه. با تسبیح و تحمید سور قرآن را آغاز می کنیم، اما با اسماء و صفات خداوند سوره های قرآن آغاز نمی شود. یعنی بعد از بسم الله الرحمن الرحیم شما با القادر، الحکیم، الکریم، با هیچ صفتی از اسماء و صفات الهی هیچ کدام از سور قرآن کریم آغاز نشده است. فقط یک سوره است که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم می فرمایید الرحمن و وصفی و نامی از اسماء الله حسنا افتتاح این سوره مبارکه است و با این ویژگی آغاز می شود. به این در کل 114 سوره منحصره. هیچ سوره دیگه نداریم که با وصف و نام خداوند بعد از بسم الله آغازین شروع شود. اون هم با صفت الرحمن که الان توضیح بیشتری خواهم داد. پس شروع این سوره یه شروع استثنایی است، بدون تعارف در میان بقیه سور قرآن کریم نظیر ندارد. گذشته از این، واقعا عروس است، یعنی هنگامی که وزن و ضرب آهنگ و تلفظ و ادا و به تعبیر فونتیک کلمات و آیات این سوره مبارکه رو میخوانیم، مرور میکنیم، تمرین و تجربه میکنیم، تفاوت این رو با بقیه سور قرآن در آهنگ و شکل مشاهده میکنیم. یعنی به تعبیر اهل موسیقی اگر بگوییم نوت این سوره متفاوت با بقیه نوت سوره قبل و بعد آن است. این کاملا برای اهل فن هم اثبات شده است. خداوند یه آهنگ بسیار دلنشین و زیبایی در این سوره داده است که اهل قرائت و تلاوت یه لذتی از تلاوت این سوره مبارکه میبرن و یه خوشیهایی رو در خواندن اون حس میکنن. هم حزن دارد، هم شادمانی دارد. همه گونه استعداد خواندن در این سوره دیده میشوند. سومین ویژگی ترجیع بندی است که فبأی آلاء ربکما تکذبان، که مکرر در این سوره مبارکه قریب 30 بار تکرار می شود و این هم منحصر در همه قرآن کریم است. چهارمین نکته ای که وجود دارد آن است که عزیزان و بزرگواران می دانید که در محافل و سنت دینی ما این چنین است که در مجالس در گذشتگان از سوره مبارکه الرحمن استفاده می شود، یعنی در فواتح به تعبیر خودمون هنگامی که میخوان مجلس رو به اتمام برسانن ختم الرحمن میکنن. گاهی هم در ضرب المثل های فارسی داریم، کسی که مثلا دیگه خیلی حال روزش خوب نیست و پزشکان جوابش کردن، میگن بوی الرحمنش بلند است. مثلا گاهی این چنین چیزی رو هم در استعمالات داریم. از اون طرف در سنت های روستاییان متدین و خوش ذهن ما همین دیده میشود که هنگامی که اینها برای مثلا مراسم بزرگ داشته در گذشتگانشون در قبرستان‌ها و گورستان‌ها میرن، حتی در مسیر آمد و شد ترنم میکنند سوره مبارکه الرحمن را. هیچ سند مستند قطعی من ندیدم در این جهت که در متون روایی توصیه شده باشد که الرحمن را برای این مسائل بخوانید. اما علتی که خوانده میشود همین است که این سوره عروس القرآن است. چرا؟ چون این اعتقاد رو ما داریم که انسان مؤمن هنگامی که جان میدهد روح از کالبد او به در میآید، خطاب به روح مؤمن دقیقا در اون روز آغازین و روز اول جدایی این جسم و روح گفته میشود نم نومت العروس. انسان مؤمن ای روح رنج کشیده در این دنیا، امشب و امروز روز عروسی توست، یعنی غمها به پایان رسید، رنجها به اتمام، دولتی دیگری شروع می شود، حال و هوای دیگری شروع می شود. همان گونه که عروسان در پای نهادن به روز اول زندگی و شام اول زندگی خودشون یه آرامشی و از این استقلال و از این طی کردن اون دوران و پای نهادن به یه فصل عاشقی دیگری دارن، تو هم امروز چنین حالتی رو مؤمن داری و دیگه رها شدی از تمام زند رنج ها زجر مویه ها و از هرون که در اون عالم دست و پای تو رو می گرفت و تو رو محصور و مقید می کرد، رها و آزاد شدی ای سر به بلند. و امروز و امشب آسوده به سر باش و بدان که نم نومتم عروس. به همین خاطر است که سوره الرحمن و عروس القرآن رو ما نثار در گذشتگانمون می کنیم. مؤمنان رو ما عروسانی می دانیم که بهترین و مناسبترین سوره قرآن که تحفه اونها و کادوی روز عروسی اونهاست از ناحیه مؤمنان دیگر، سوره مبارکه الرحمن است که بهشون هدیه داده می شود و برای اونها خوانده می شود. این هم نکته بسیار زیبایی است که در اینجا وجود دارد. البته اگر من بخوام این بحث رو ادامه بدم، ادامه دارد سخن، یعنی هنوز میشه پیرامون این عروس و فضائل این عروس سخن گفت و چرایی این انتخاب نام. فقط آخرین جمله را عرض میکنم، جامع ترین سوره که شرح دو حیات به تمام معنا درون با کیفیت تام و زیبا موجز و فوق العاده غنی در قرآن گفته شده است همین سوره است، شرح دو حیات انسانی، حیات نخستین ما تا اونجا که کل من علیها فان، شرح بعدی حیات از سنفرغ لکم ایها الثقلان تا پایان سوره مبارکه. دو حیات ما رو خداوند سبحان در نهایت وضوح و زیبایی و شکوه به ما تعریف می کند و بازگو می کند و یه تحفه بسیار زیبایی رو به انسانها در این سوره ارزانی کرده است. این هم از ویژگی هاییست. نکته پنجمی بود که این سوره رو بدین نام توصیف کردند و پیشوایان دین نامیدند. به همین مقدار بسنده می کنیم و با همین مقدمه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن. نام و وصفی که سرآغاز این سوره بود الرحمن، یعنی هو الرحمن، اوست خدای رحمان. کلمه الرحمن رو هنگامی که در مجموعه آیات شریفه قرآن به دقت بررسی می‌کنیم و در مباحث توحیدی و معرفت الله، از سوی می‌دانیم خداوند سبحان اسماء و نام‌های بی انتها دارد. بله، ما با صد نام بسیط خدا آشنا هستیم، مانند رحمان و رحیم و کریم و ودود و غفور و اسمایی از این جنس و دست، و با بیش از اون هزار نام خداوند آشنا هستیم که بخش زیادی از این نامها اسماء مرکبند، یعنی اینها ترکیبی است، مانند نامهایی که شما در دعای جوشن کبیر مثلا مشاهده میکنید. درست اینهاست، اما اینها هزار تاست. نام ها اسماء و صفات خدا چه مقدار است؟ بی انتهاست، قابل شمارش نیست که نام ها و صفات الهی. مگر صفات خداوند حد و محدودیت داره؟ انتها داره؟ میتونیم بگیم صفات خدا به اینجا رسید دیگه بعد از این خدا صفتی ندارد؟ این که محدودیت خداوند است؟ ابدا این چنین نیست. اسماء الله لا تعد ولا تحصى، قابل شمارش نیست، محدودیت ندارد. اما در میان تمام این نام ها و صفات بی انتهای الهی، مثل این که انگامی که بررسی دقیق تری می کنیم، می بینیم دو نامند که هرگز بر کسی نامیده نمی شود و نامور دیگری ندارد جز او. یعنی شما بالاخره هر صفت خداوند رو که نگاه می کنیم، اگر مقتدر می گیم، اگر قادر می گیم، اگر قدیر می گیم، اگر کریم می گیم، اگر رحیم می گیم، اگر تمام این اسماء الله رو میبینیم، هم خداوند بر دیگران گفته است، هم خود انسان ها به خودشان میگن. حتی برید برسید به اوجی که بگید محیی، محیی یعنی زنده کننده، ما تتصبر فی انتظارک ایها المحی الشریعه، مرد صبر در انتظار تو ای محیی و زنده کننده شریعت، کی می آیی؟ در فراغ اون قائب پنهان از نظر به ظاهر ما، میگوییم محی شریعه از القاب وجود نازنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. همین عنوان است، محیی زنده کننده. نه اصلا از اون فراتر بگی، در خود قرآن مگر کلمه محیی بر انسانها گفته نشده است؟ من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، من احیا نفسم، پس میشه محی، هر کسی که زنده کند نفسی را. این صفت خداوند بر دیگران ارزانی شده است، مانند خیلی از صفات دیگر خدا، اما هیچگاه کلمه الله بر کسی جز او گفته نمیشه. الله لا اله الا الله، لا اله الا هوست، فقط اوست که کلمه الله شأنیت اون دارد که بر حضرت او اطلاق شود. هیچ کی الله نیست. بله الله داد هستند، خدا داد هستند، اما هیچ کس اسم الله بر او اطلاق نمی شود. دومین عنوان و نامی رو که در معارف الهی و قرآنی می بینیم کلمه رحمان است. واژه رحمان پایا پای الله در قرآن استفاده میشه. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. الله را بخوانید یا رحمان را بخوانید، خداوند اسماء الحسنى دارد. اما در میان این اسماء الحسنایی که فرمود فدعوه بها، خدا را بدین نام ها و اوصاف بخوانید، دو نام رو بیرون کشید، جدا کرد الله و رحمان رو. پس الله و رحمان سنخیت با هم دارند، به همین خاطر میدونیم ما نامگذاری به رحمان رو اجازه نمیدهد شریعت به ما. میگن نام فرزندانتون نکند رحمان بگذارید، اگر خواستید چنین کنید عبدالرحمن بگذارید. اما از نامگذاری رحیم نهی نشدیم، کریم نهی نشدیم، میشه این اسامی رو گذار، چقدرم زیباست. اما در این حال رحمان خیر. پس کلمه رحمان، صفت رحمان، یه ویژگی خاصی دارد، قریب و نزدیک به کلمه الله و منحصر به کار برده می شود. ظاهر کلمه رو که نگاه می کنید از ماده رحمت، قالب اون رو که نگاه میکنید رحمان است و فعلان است، کنار رحیم به کار برده میشود. اینو در بسم الله الرحمن الرحیم و در سوره مبارکه حمد مفصل اشاره کردم، گذرا فقط دارم میگم رد میشم این قسمت رو خدمت عزیزان، که در توصیفش میگیم این کلمه رحمان اسم خاص به صفت عام، یعنی این کلمه رحمان یه اسم خاص علمه مخصوص خداست. اما در ارتباط با کیست کلمه رحمان؟ چه کسی از رحمان بهره مند میشه و مشمول چه کسانی مشمول رحمانند؟ همگان. رحمتی، مهرورزی در کلمه رحمان وجود دارد که هیچ محدودیت و ممنوعیتی در آن دیده نمیشود. دوست و دشمن، بیگانه و آشنا، خرد و کلان، عالم و جاهل، همه زیر مجموعه شمول رحمت رحمانی حضرت سبحانه. پس کلمه رحمان اسم خاصیه، اما ویژگی و صفتی که آن دیده می شود فراگیر و عام است، برخلاف کلمه رحیم که اسم عام به صفت خاص. کلمه رحیم یا اسم عام است. خداوند در قرآن به پیامبر چه می گوید؟ و کان بالمؤمنین رؤوفا رحیما. این پیامبر رحیم است. خود خدا در قرآن پیامبر را به عنوان رحیم بودن می ستاید. بله همینطور است. اما وقتی که دقت میکنیم کلمه رحیم در مورد خداوند اسم عامی است، اما چه کسانی در ارتباط با رحیمند؟ همه نه. رحیم و رحمت رحیمیه الهی مختص به مؤمنین است و کان بالمؤمنین رحیما. خداوند تخصیص میدهد رحمت رحیمیه خودش رو به مؤمنین. غیر مؤمنان به کوی رحمت رحیمیه الهی و سرادقات رحمت خاص خداوندی نفوذی ندارند و رخصت به اینها نمیدهد که در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند. گر تو نمیپسندی تغییر ده قذار. پس کلمه رحیم خاص است، اما واژه رحمان و کلمه رحمان صفتی است گسترده عام و فراگیر. الرحمن، این لغت و واژه. اما چرا اینجا آغاز این سوره با این ویژگی است؟ و مصادیقش رو هم میبینید، زمین و آسمان و همه چیز رو در نوردید، تمام نعم مادی و معنوی زیر مجموعه صفت رحمان انشاءالله یک به یک میخوانیم و مشاهده میفرمایید. اما این جمله رو عرض کنم، وقتی نگاه میکنید به کلمه رحمان به علت اینکه همه این موارد زیر مجموعه رحمان مطرح میشه، این ویژگی صفت رحمان است که صفت رحمان در قرآن به دنبال صفت الله که می آید همگونی و پیوند این مفهوم رو می رساند. خداوندی که خالق وجود است و آفریدگار است، حادی انسان ها و هدایتگری این وجود است. خلق و هدایت، آفرینش و پرورش، حمایت پس از ایجاد، کمال اول و کمال دوم، کمال اول اعطاء وجود، وجود و هستی دادن، کمال دوم نشان دادن وضعیت به موجود یعنی هدایت موجود. این دوتا کمال از آن خداست و بس. کمال اول واژه الله است و کمال دوم رحمان. یعنی صفت رحمان نماینده، نشان دهنده و سمبل مقام پرورش، پروردگاری و هدایت خداوند در نظام اتقن و هستی و آفرینش است که همگان زیر مجموعه این هدایت ابتداءن قرار میگیرن. اون مقام تربیت خداوندی و پرورش ذات حق است. این همون ایرادیه که همیشه خدمت دوستان عزیز گفتیم. به همین خاطر است که شما میبینید و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا من رحمان انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا. هنگامی که پیامبر به اینها میگویی سجده کنید برای خدای رحمان بین بود پرستان مکه، میگوین رحمان کیه؟ ما رحمان را قبول نداریم. آیا ما سجده کنیم برای اون کسی که تو ما را امر به آن میکنی؟ پشت میکنن، با نفرت میگریزن. اینا چرا نسبت به صفت الرحمن و این نام خدا حساسیت دارن؟ چون چنین مقامی را برای پروردگار قبول ندارن. اینا اعتقاد دارن که شورای تشکیل شده است بعد از آفرینش و کار پرورش و هدایت به این شورا واگذار شده است و این شورا اداره می کنند. این کدام شوراست؟ شورای رب الانواع. رب الانواع، برای هر نوع و بخش از خلقت یه ربیست، مدیریست، مدبریست، اون اداره میکنه که دیگه ربطی هم به خداوند ندارد. آفرینش مسیر جدایی داشته است و پرورش مسیر جدایی دارد. حالا تمام اصرار خداوند این که سوره مبارکه الرحمن میاد با واژه الرحمن به این صفت آغاز میشود برای اینکه جمع کند و بریزد این توهمات باطل و خیالات ناپسند فاسد رو از ذهن این جماعت، که اگر هرچه در آسمان و زمین است همه زیر مجموعه پرورش خداوند رحمان است. این الرحمان است. افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، اون پدید آورنده است که نیازهای این پدیده را میداند و دست لطف او و رحمانیت او میچرخاند و میگرداند. الرحمانو علم القرآن خلق الانسان، این خداوند رحمان، لطف عام و رحمت رحمانیه او که تمام وجود رو فرا گرفته است، شاخص و برجسته ترین فرد مجموعه رحمت گسترده الهی را که میخواهد معرفی کند چنین معرفی میکند. بارسترین و اولین و ممتازترین مصداق رحمت عام و گسترده خداوند بر بشریت علم القرآن، این خداوند رحمان است که قرآن را آموخت. به چه آموخت؟ به انسان، چون بعد خلق الانسان میاد دیگه نیاز به اون حرفایی که بعضیا گفتن آیا به پیامبر آموخت توسط جبرئیل، نه نیاز به این حرفا نداریم اصلا، آیه روشن است. الرحمن علم القرآن، این معلم، این خدای رحمان تعلیم داد قرآن را. پس اینطور بگیم خدمت دوستان، اولین نعمت و اولین مصداق رحمت از سوی خداوند بر بشریت چه نعمتی است؟ نعمت تعلیم. نعمت تعلیم، علم یعلم و تعلیم، نعمت تعلیم است. حالا محتوا و مضمون این تعلیم چه چیزی است و چه باید باشد؟ قرآن، وحی. اما بالاترین نعمت خداوند در بشریت نعمت تعلیمه. اینی که ذهن خیلی ها رو معطوف میکند به این که میگن غایت وجودی خلقت انسان تعلیم است. اون نهایت وجودی است که الان توضیح بیشتری هم خدمت دوستان عزیز در این جهت بازگو میکنم. پس بسیار زیباست اون شاه بیت غزل رحمت رحمانیه خداوند بر آدمیان و وجود، نعمت تعلیم. اون هم تعلیم با چیزی که غیر از مجرای خداوند انسان‌ها امکان دستیابی به اون ندارن، یعنی رفتن به سراپرده غیب الهی و آموزش وحیانی که این فقط از مسیر خود اوست و بس. علم القرآن، آموخت قرآن را. دیگه تو واژه قرآن اجازه بفرمایید من سخنی نگم و الا بحث طولانی میشه و میمونیم. آموخت قرآن را، معلوم از قرآن چیست. خلق الانسان و آفرید انسان را، و آفرید انسان را، انسان را وجود داد، هستی داد. خب مشاهده فرمودید کلمه الله را و کلمه رحمان را چرز کردم، اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز کلمه الله نماد خلق و آفرینش الهی، رحمان نماد پرورش و تربیت است. خداوند این دو رو کنار هم مطرح میکند، علم القرآن، خلق الانسان، این انسان رو خداوند تعلیمش داد، آفرید. بعد اون سوالی مطرح میشه که این رو همیشه خدمت عزیزان در مباحث دیگر هم من مطرح کردم و اینو خیلی استفاده ها میشه ازش کرد، آیا چرا خداوند سبحان در اینجا سخن از تعلیم انسان رو قبل از خلقتش مطرح میکنه؟ آیا این توقع یه توقع اصلا نارواییست؟ اینطور میشه این ذهنیت رو ما داشته باشیم؟ دانش آموز و دانشجو و طالب به کلاس نیامده که معلم درس را آغاز نمی کند، باید دانشجو بیاد سر کلاس بنشینه، بعد معلم بیاد سر کلاس بگن برپا برجا تو دبستان و توی عرض به خدمتون دانشجویان رو احترام کنن بنشینن بلنشن، معلم بیست درس شروع کنن. تا کلاس تشکیل نشده باشه، تا معلم فرم نداشته باشه، لیست کلاس رو براش ندند و عرض به خدمتون روی سایت خودش نبینه و پرینتی نگیرد که سر کلاس نمیره این. خب پس بود کلاس تشکیل بشه، بعد معلم به کلاس برود. باید بگوییم الرحمن خلق الانسان، بعد از این که انسان را آفرید اونگاه علم القرآن، به او آموخت قبل از آفرینش که نیاموخته از خداوند، ابتداعا آفریده است، اونگاه این پدیده رو به هدایت رسانده است. خلق فسوا قدر فهدا، کما اینکه خلاف این رو در سوره مبارکه علق میبینید. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق، خداوند انسان رو از علق. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. در اینجا چطور میبینید در سوره علق؟ ابتداعا خلق انسان است از علق. خب این انسان رو که آفریدیم حالا تعلیمش دادیم، حالا علم الانسان ما لم یعلم. ابتداعا آفرینش، اونگاه تربیت و پرورش و تعلیم آمد. اما در سوره مبارکه الرحمن که داریم بررسی میکنیم، این باجگون شده، معکوس شده، ابتداعا تعلیم بعد آفرینشه، برخلاف سوره مبارکه اقرا. همین جمله رو بگیم شاید بسنده کنه. خب این نکته شاید زیباترین، یعنی بحث‌های مختلفی اینجا گفته شده است، مقام مقام تعلیم و تزکیه، کدام مقدم، این مقدم، اون مقدم، بحث‌های مفصلی اینجا وجود داره، تربیتی، اجتماعی، اخلاقی. اما شاید اون بنیانی ترین نکتهش همینه که عرض می‌کنم. بالاخره این زن و مرد تشکیل خانواده دادند و اعضاء خانواده هم داره افزایش پیدا می‌کنه، فکر این می‌کنن که دیگه نهایتاً باید ریاضت لازم رو بکشن که صاحب یک سرپناهی باشن و دیگه رنج خانه به دوشی رو با مشکلات اجاره نشینی تحمل نکنند. فکر میکنند و تسهیلات بانکی فراهم میشود، تسهیلات و امکانات بالاخره عرض به خدمتون همیاری های مردمی و امدادهای غیبی و همه اینها جمع میشه و کنار هم مینشینند. این تأمین منابع میکنند. اما قبل از اینکه تأمین منابع میکنند، چرا دارن تأمین منابع میکنند؟ برای چی؟ برای ایجاد و داشتن یک مسکن که در آن آرامش داشته باشند. پس هدف اینها الان اینه که دارن خودشو جمع جور میکنند و سختی ها و رنج ها به جان دادن میخرند که صاحب مسکن و سکنایی باشند و آرامشی در اون نصیبشون گردد. بر این فکر میان منابعشون رو جمع میکنند، بعد میرن دفتر مهندسی شماره فلان خدمت های مهندس می نشینند و میگن آقا ما یه زمین این چنینی تهیه کردیم و یه عرض به خدمتون بنایی می خواهیم. میگن خیلی خوب، خواسته های شما چیست؟ خواسته ها رو مطرح می کنن، آقای مهندس نقشه رو می کشه، این پلان اینه، این اینه، میگذره جلوش و این شیت ها رو نشان می دهد و به توافق هم می رسند و قطعی می کنند، قراردادشون هم می بندند، درصد کار هم مشخص میشه. شروع میکنند آقای مهندس ساختن، ساختمان چیست؟ میگن این ساختمان بتونیست، این ساختمان از تمام اسکلت هست. شروع میکنند مشخصات رو اجرا میکنند، ساختمان تمام میشود. به تعبیر قدیمی ها کلنگ و تیشه بنا از این در میره بیرون، به دنبال اون اسباب را و اساس البیت را وارد خونه میکنند. حالا مینشینند تو این خانه دیگه، امشب در منزل خودشون زیر سقف آرامش دارن. توجه فرمودید؟ نشستن تفکر کردن، گفتن ما نیاز به مکانی برای امنیت و آرامش داریم. این هدف و اون قایت ذهنی این انسان هاست. یعنی می نشینن تصور می کنن که ما نیاز به مسکن و هدف داریم. اسم این در منطق علت قایی است. علت قایی که من شروع کردم منابع مالی مو جمع جور کردن. منابع مالی میشن علت مادی. رفتم خدمت آقای مهندس، کار رو به ایشان واگذار کردم، شدن علت فاعلی. مواد و چیزی که ساختمان رو با اون میخوان بسازن شد علت سوری، اون شکلی که میخوان بسازن، شکل نقشه و مهندسی و غیره. هر پدیده رو که بفرمایید این چهار نکته رو دارن: علت قایی، علت فاعلی، علت مادی، علت سوری. همین میز هم همین است، تمام این جامعه برای بنده هم همین است، همه این حالت رو دارد. اما اینجا دقت کنید، سخت نباشه مطلب برای عزیزان. علت قایی در مقام تصور و بررسی کی میاد؟ اول من اول تو ذهنم اومد که خانه میخواهم، بعد رفتم دنبال بقیه مسائل. اما کی بهش میرسم؟ آخر کار. در مقام تصور اول است، در مقام تحقق آخر و بعد از بقیه علت هاست. اول الفکرته آخر العمل به تعبیر فلاسفه، اول در مقام فکر، آخر در مقام عمل. یه وقتی سر کلاس یکی از درس آمد این شعر رو پای تخته نوشتم، به بعضی از دانشجویان عزیز گفتم، یعنی به کلاس گفتم، گفتم که این شعر رو معنا کنید تا آخر دیگه سر کلاس حاضر نشید، 20 تون رو من میدم بدون امتحان، 20 نخستین فکرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. هیچ کدام از دانشجویان عزیز شعر را درست بیان نکردن، ما هم 20 ندادیم و کار هم به خیر خوشی به پایان رسید. توجه فرمودید؟ نخستین فکرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی ندار. درود خدا بر روان این مرد حکیم خردمند توس، چه خوش گفته است و سروده است، بزرگ فردوسی نامدار. نخستین فکرت، در مقام فکر تو اولی، پسین شمار، اما در مقام آمدن به صحنه انسان تو بعد از آن بودی که تمام سفره چیده شد، بعد گفتن بفرمایید، آخر سر تو را به صحنه آوردند، باری که سفره را برای کی چیدند؟ برای تو چیدند. نخستین فکرت پسین شمار، تویی خیشتن را به بازی مدار. خود تو بازی نگیر در این صحنه، به لعب و به بازی چه بودن این عمر و سرمایه رو به اتلاف مرسان. برمیگردیم به آیه شریف. الرحمن، خداوند رحمان انسان را آفرید، به او تعلیم قرآن داد، اما اول فرمود اول قرآن. چرا؟ چون علت قایی و هدف از خلقت انسان الهی شدن اوست که منوط بر علمند قرآن است. پس هدف قایی خلقت انسان تعلیم قرآن، و چون هدف قایی ابتداءً در مقام تصور می آید، خداوند در اینجا اول گفت بعد خلقت انسان رو گفت، و چون در مقام تحقق آخر میاد، در سوره مبارکه علق آخر گفت. کاملا به زیبایی این نکته دیده میشه. امیدوارم که مطلب روشن باشد و برای دوستان عزیز منتقل. الرحمن، شرافت تعلیم قرآن اقتضا میکند که قبل از اصل آفرینش انسان بیاد که مسیر انسان رو نشان بده، کجا باید بره این انسان. علم القرآن، خلق الانسان. اما آیا این انسان راه ارتباط با این گنجینه نفیس را، آیا این انسان راه وصول به این مقام اعلا را و رسیدن به این ارتباط وحیانی را دارد؟ تمکن و امکاناتش رو داره؟ تکلیف مالایتاق و دشوار نیست؟ میتواند خودش رو به این وحی، به این قرآن برسونه؟ میتونه خودش رو به تعلیم برسونه اصلا بالاتر؟ بله، علمه البیان، خداوند به این انسان بیان را آموخت. خیلی زیباست. بعد از نعمت آفرینش انسان و آشنایی او با وحی، نعمت بزرگی که خدا برای انسان مطرح می کند چیست؟ علمه البیان، تعلیم بیان. علمه، خدا به انسان بیان آموخت. بعض از مفسران بیان رو مایلن به معنای تبیین بدانن، یعنی خداوند قوه تبیین به انسان داد، زشت و زیبا رو به او نشان داد. شاید دور از مسیر بحث باشد، آنچه مناسبتر در اینجاست و کاملا اتفاق بر اون هم هست در نزد صاحبان نظر، که بیان به معنای هم بیان است، به معنای قوه بیان است. بزرگترین ویژگی که خداوند به انسان داده است این است که این انسان موجودی است اجتماعی. من استدعا میکنم دقت کامل بفرمایید. انسان موجودی است اجتماعی. ما موجودی نیستیم که تگزیست و منزوی باشیم، نمیتوانیم. یعنی نیازهای انسان در انزوا جامعه عمل نمی پوشاند. انسان موجودی است که در خوراکش، پوشاکش، مسکنش، در ادامه حیاتش، تولد و تناسلش نیاز به چی داره؟ نیاز به دیگران داره. موجودی است مدنی و اجتماعی. اولین نکته‌ای که در اجتماع مطرح میشه برای این انسان ارتباط است. اولین پدیده‌ای که از دل اجتماع به اجتماعی بودن به در میاد و نیاز اولیه اجتماعی بودن است، مقوله ارتباطه. انسان حاجتمند به ارتباط است. عامل ارتباط، عامل نخستین ارتباط در میان انسان ها چیست؟ بیان، زبان. این عامل ارتباط در میان انسان هاست. این عامل که انسان ها رو با یکدیگر به اشکال مختلف آشنا می کند و مرتبط می کند. به همین خاطر می بینید تو این دانش سنگینی که در این سالها اوج گرفته است و رشد پیدا کرده، شاخه‌ها و زید مجموعه‌های بسیار متنوع و مختلفی پیدا کرده است، در زبان شناسی تعریفی که از زبان میکنن میگن نهاد اجتماعی است. به زبان میگن نهاد اجتماعی است. زبان یه نهاد اجتماعی است. خداوند این زبان رو و این نطق رو به انسان داد. قدما یونانیان وقتی انسان رو تعریف میکردن میگفتن انسان حیوان ناطق است. این نطق در بیان یونانی اون لوگوس، L-O-G-O-S، لوگوس نوشته میشه. لوگوس. اروپاییان این رو بیشتر ترجمه کردن به عقل، شرقی ها ترجمه کردن به نطق. انسان موجودی است ناطق، سخنگو، دارای بیان. انسان موجودی است عاقل، خردورز. علتی این دو معنا تلازم و پیوستگی این دو بحث است که نطق و عقل با هم چیان پیوند تنگاتنگ دارند. انسان اگر عاقل نبود بیان نداشت، اگر بیان نداشت عاقل هم نبود. این پیوند بین بیان و عقل است در وجود انسان که زیباترین تعریفش میشه بیانی که قرآن میگه که نه نطق نه عقل، هر دو رو شامل میشود. خدا به انسان این نیرو رو داد و این زبان چه کارها میکند در وجود ما در عالم. اولین نقش زبان عامل ارتباطی است. دومین نقش زبان وقتی نگاه میکنیم حدیث نفس است. گاه ما نمیخوایم ارتباط کنیم، اما اگه این لب باز نشه و نگیم و تخلیه نشه این وجود دل میترکد. اینقدر هم گر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. چاهی میخوایم پیدا کنیم که سرمون تو چاه کنیم. گر که خواهم از غمش آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم. ولو مخاطب نداشته باشم، فقط میخوام حدیث نفس کنم. سوم، کارکرد بیان و زبان تکیگاه اندیشه است. اندیشه بدون زبان اصلا معنا ندارد و تفسیر نمیشه که الان تو عقل و نطق اشاره کردم. چهارمین کارکرد بیان و نقش زبان به تعبیر زبانشناسان نقش هنریشه. یعنی مطلب رو بنده میتوانم به سادگی، حکیم بلند آوازه توس این شعری که خواندم میتونه ساده اینو تو چارپرخ توضیح بده، اما با یه شعر اونچنان هنری گفت که بعد از هزار سال چنین نقش بر دلها ببندد و بگویید که نخستین فکرات پسین شما هر توی خیشتن را به بازی مدار. این کار چیه؟ این کار بیانیه که خدا به این انسان داده است. علمه البیان. ما بیان رو بهتون آموختیم. این نعمت عظیم الهی، ابراز کنید آنچه در درون دارید و پنهان کنید به وسیله زبان باز آنچه در درون دارید. یا کار کرده مثبتش یا کار کرده منفی اون. خداوند رحمان قرآن رو تعلیم داد، این انسان رو به صحنه آورد. نیروی ارتباط و استفاده از این وحی و اتصاف به تعلیم الهی را نیز به دو بخشید که علمه البیان. این سرفصل، این خلاصه اولی. حالا شرح نعمتها رو یک به یک، شرح مصادیق رحمت رحمانیه خودش رو یکی بعد از دیگری به رشته سخن می کشد. الشمس و القمر و حسبان و النجم و الشجر و یسجدان و السماء و رفعها و وضع المیزان، که باید انشاءالله ادامه گفتار رو فردا شب بحضر مبارک عزیزان پیگیری کنیم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دلها و جانها رو من رو به رحمت رحمانیه خودش بیش از بیش انشاءالله پرورش بفرماید. آنی بشمتر از آنی ما را دور از رحمت خودش قرار مدهد. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلوات ناد بفرمایید. امروز مصادف بود با سالروز شهادت وجود و مبارکه حجت بالغه الهی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. اشارات مختصری هم خدمت عزیزان داشتم در گفتگوی هفتگی دیروز و الان هم عرض می کنم. حقیقتاً از باب خصلت ها و ویژگی های این بزرگ انسان الهی که همین القابی که به او دوست و دشمن دادند کافی است. و کان اهل المدینه یسمونه زین المجتهدین. اینو محدثین نمیگن، مورخین مینویسن، تاریخ نگارانی که دغدغه خیلی اخلاقی اینو نداشتن، کارشون تاریخ نوشتن بوده. لقبی که اهل مدینه به اتفاق به وجود اون بارک حضرت موسی بن جعفر دادند، زین المجتهدین بود، زینت تمام مجتهدین. حالا مجتهدین به معنای جهاد کنندگان در راه خدا، به معنای صاحبان تفکر و اندیشه والا، زینتی است. خب این اون مقام علمی و جایگاه والای حضرت رو کاملا میرساند. این که مشاهده میکنید این لفظ رو و این صفت رو در میان تمام معصومین به این بزرگوار داده اند، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. این خود ویژگی کاظم، اوج توانمندی انسان، میزان عقلانیت و ارزش وجودی هر انسان رو عزیزان میتوانید از حلم و حلیم بودن او پیدا کنید. حلم از ریشه حلم می آید به معنای عقل. حلیم آن کسی است که از دیگران خردمندتر است، لذا توانایی آن دارد که تمام جهش های درونی وجود خودش رو مقتدرانه در اختیار رو بگیرد. و لازمش اینه که کاظم باشد و الا نمی شود. ولی کاظمی ندغیز وجود و مبارک او کاظم است، در اوج توانمندی و خردورزی و قدرت بر وجود خیش در حاکمیت نفس به قایت رسنده است. دیگه لقب عمومی که به این بزرگوار همگان می گفتند، السلام علی العبد صالح، عبد صالح، به تمام وجود عبد مطیع فرمان خداوند. دیالا در مقام عبودیت به معنای خاصش، یعنی پیشانی مبارکشون کشن البالی، کشن البالی، مثل مشک خشکیده جمع شده یا آب ندیده جسم وجودشون و پیشانی شریفشون. وقتی که اون فرد اومده گفت بیا از بالا نگاه کن، از بالای زندان نشان داد، گفت من همیشه اینطور میبینم این مرد رو، افتاده بر روی خاک، سر بر سجده است و اون از کار زیبا الهی از اوم از زنب و من عبدک فلیحسن العف و من اندک، خدایا گناه از بنده تو بسیار عفست و فراوان. اون از کار زیبایی که شما شنیدید در مقام عبادت که مشخص، تمام اینها یه طرف اون حضور اجتماعی از وقت، خب بالاخره با گردن کلفتی مثل هارون در افتادن، بارها تو این مناظرات یه مطالبی گفتن که تکان میخورد هارون، کاری نمیتونست بکنه، نهایتا زندانی کردن و مسائل بعدی پیش آمد. تو ماجرا و انتصابی که این بنی العباس برای خودشون به پیامبر قائل بودن، خودشون عرض بخد منی اعمام میدانستند، فرو میریخت امام موسی بن جعفر یه مد سلام علیک یا ابا، السلام علیک یا ابت یا رسول الله، هارون هم که السلام علیک عرض بخیر یا اما، هارون پدر من ابن رسول الله هم، تو داری به این عناوین میخوای خودتو مردم رو فریب بدی. و بعد شیوه رفتارشون، اون ماجرای صفان جمال رو خدمت عزیزان عرض کردم، شترانشو به کرای داده بود به هارون رشید و حضرت فرمودن صفان من تو رو خیلی دوست دارم، فقط یک کارته که تو رو از چشم ما دور میکنند و اونم اکراه و جمال که فلانن، اینی که شترانت رو به هارون میدی. گفت آقا برای حج داده هم رفته حج. فرمودن دوست داری هارون از این سفر برگرده یا نه که پول تو رو بده؟ گفت بله. فرمودن پس تو خواهان بقا حیات ظالمی، در ظلم شریک، در ظلم شریک. گفت آه بله. فرمودن نه تو، بلکه اون کسی که خاطه، اون که میدوزد برای این مأمون لب، برای این هارون لباس را و جامه را برای این ظالم، در ظلم او شریک است. مبانی فلسفه سیاسی رو نگاه کنید، در نهایت اقتدار، در نهایت توانمندی به جان هم خریده است همه چیز رو، برای که تمام عمر در حبس باشه، حالا یا حبس منزل و خانگی یا حبس زندان باشه، من سجن الی سجن یحمل من سجن، تمام کافی است. عرض بنده همین مقدار رو اما خب دیگه مثل این که مثل امروزی هم دیگه این روزهای پایانی بود که حضرت بارها شنیدید تو مناجاتهاش دیگه آنچنان فشار بر وجود نازنینشون وارد شده است که دیگه یکگاه می فرمودن ای خدایی که گیاه رو از بین آب و گل دانه رو به در می آوری ای خدایی که جنین رو از اون شرایط رحم مادر به در می آوری خلصنی من حبس هارون الرشید خود این تشبیهات نشون میده که زندان وجود مبارکشون تاریک بوده است زندان وجود مبارکشون نمور و نمناک بوده است این فرزند بزرگوار رسول خدا السلام علی المعذب فی قعر السجون فهمیده میشه در اعماق زندان ها و سیاه چال ها و دهلیز های تاریک و نمور و نمناک که برمیان خدای دیگه خلصنی من حبس هارون الرشید شد دیگه مثل امروز هم بود که درب زندان باز شد جنازه نازنین این عبد صالح خدا که وزنی همین جنازه نداشت بر دوش چهار نفر اومدن سر جسر بغداد جنازه رو گذاردند به گمان این که توهینی به شخصیت مبارک امام بکنن اما شیعیانی که محله چرخ بغداد رو تشکیل می دادن و عمده شیفتگان اون حضرت بودن ریختن قوغایی در بغداد بپا کردند و جنازه مبارکشون کل عرش حمل فوق اربع حاملن نور الاله این جنازه مبارک رو بردست گرفتن کسی پیش رو حرکت می کرد کسی که می خواهد به طیب ابن طیب طاهر ابن طاهر نگاه کند بر این بدن مبارک نگاه کند تا اون که در مقابر قریش مانند چنین روزی جنازه این بنده صالح خدا سپارده شد و این ظلم هم بر کار و بر پرونده بنی العباس افسوده شد خداوند سبحان توفیق معرفت بیشتر ما رو به این امام همام عنایت بفرماید و عرض تسلیت ما رو به ساحت مقدس فرزندشون حضرت علی ابن موسی رضا و وجود مبارک حضرت ولی عصر ابلاغ بفرماید.